بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ليس بظلام للعبيد. در ارتباط با موضوعی که مورد صحبت بود، مسئله جامعیت دینمون و این که عرض می شد که این آیین مقدسمون که مکرر این کلمه تکرار شد که حقیقتش همون مکتب اهل البیت است، این آیین مقدس مکتب اهل البیت علیهم السلام آیینی است جامع، یعنی همه اون چه که مورد نیاز بشر هست در نظر گرفته شده در این دین و برنامه مناسب و لازم با اون چه که لازم است ارائه داده شده. دینیست این چنین، این دین قیم، این دین حق، این آیین مقدس از چنین جامعیتی برخوردار هست. در ارتباط با مسائل جسمی، روحی و مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، جامعیتی دارد که شگفت‌انگیز است. وقتی بررسی بشود به خوبی مشخص می‌شود که چنانچه تکرار می‌کردیم این جمله را در مقدمه صحبت، معمولاً خود این آیین مقدس نشان می‌دهد حقانیت خودش را، اینقدر جامعیتش شگفت‌انگیز. در ارتباط با مسائل اعتقادی این دین، در بخش توحید معرفی خدا صحبت‌هایی شد. خدایی که منزه از هر عیب و نقص است، ذات مقدسی که دارای همه خوبی ها و کمالات است، ذات مقدسی که تواناییش به وصف نیاید، داناییش به وصف نیاید، حی قیوم ازلی و ابدی است و غیب از همه حواس و مدارک انسانی است. معرفی این ذات مقدس در این مکتب به گونه است که در هیچ مکتبی این چنین معرفی رو نداره، مشخصه. اون وقت نسبت به علم و عدل الهی مقدار صحبت می شود. صحبتمون نمیخواستیم در ارتباط با علم و عدل به این صورت مقداری که مفصل شد این چنین مفصل بشه، بیشتر به واقع از ابتدا میخواستیم که تو مسائل اخلاقی و اجتماعی و اونچه که از جهتی نیاز بسیار هم همه چیز مورد نیاز از جهتی شاید ضرورت بیشتری احساس میشد، ولی اینجور پیش آمد که در ارتباط با این مسائل مقداری مبسوط شد صحبت، و انشاءالله سعی میکنیم که امروز دیگه جمعش کنیم. در ارتباط با عدل الهی گفتیم که خداوند متعال عادل است، هیچ ظلمی به حضرت حق نسبت داده نمیشه. از نظر عقلی ابتدای بحث یک دلیل روشن عقلی گفت، و از نظر نقلی قسمتی از احادیث و بعضی از آیات خونده شد که خداوند عادل است. و حالا امروز انشاءالله آیه رو که معمولا میخوندیم اگر فرصتی شد به فضل حق این آیه را و بیاناتی از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام انشاءالله صحبتش خواهد شد، اون وقت نسبت به عدل ذات مقدس حضرت حق مسائلی گفته شد. شبهاتی که در این مورد گاهی مطرح است اونها یه مقداری صحبتش شد، و به اینجا رسیدیم که خداوند متعال عادل است در آفرینش، خداوند متعال عادل است در مقرراتی که به عنوان تکلیف و قوانین و دستورالعمل به انسانها مقرر شده از ناحیه حضرت حق، در ارتباط با همه اونها نیز مقرراتش عادلانه است. و همچنین خداوند متعال عادل است در جهت پاداش و کیفر. در قسمت دوم یه مقداری صحبت شد، به اندازه لازم صحبت شد، و روز گذشتم در مسئله تفاوت ارث پسر و دختر به نسبت لازم به فضل حق بحث شد. و بخوایم همه اون چی که در این ردیف هست صحبت کنیم دیگر به قسمت‌های بعدی نخواهیم رسید، اکتفا می‌کنیم به یک مورد که گفتیم، و بدونیم که همه مواردش همچنون که مثل مورد ارث پسر و دختر شبهه شده، اشکال شده، پاسخش خیلی روشن دیروز احادیثی در این زمین جهت خونده شد، مطلب به فضل حق باز شد که خیر عین عدل است و هرگز ظلمی در این مقرر و دستور در کار نیست. در ارتباط با مسائل دیگری هم که احیانا جمعی گروه هایی شبهی دارن، اشکالی دارن، مطلب این چنینه که جای خودش بحثاش شده. این به عنوان نمونه که باید میکنه برای جمع کردن این بحث. در بخش سوم هم مطلبی است که بجاست که اشاره ای بشه، و اون مسئله کیفر است، یعنی عذاب. اونهایی که گناه و معصیتی مرتکب میشوند و اونها که اطاعت میکنند در این مکتب مشخص است که اینا مثل هم نیستن که معلوم. ام نجعل المتقین کالفجار، باید هم مثل هم نباشن، جمعی اطاعت بکنن، جمعی مخالفت بکنن. در ارتباط با اونها که اطاعت بکنن پاداش هایی بس عظیم، بسیار مهم، پاداش هایی که گاهی تعبیر می شود که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده، به مغز و قلب کسی خطور نکرده، اون وقت عذابها هم نیز عذابهایی است که شدید. کیفر و عذاب هم از شدت برخورداره که معلوم. و برای این که طرحی که خداوند متعال در جهت رشد این انسان عنایت فرموده است و ارائه داده است، به اونجا منتهی می شود که باید دستور العمل بدهد، امر و نهی باشه و به نتیجه وعد و وعید داشته باشد. وعد و وعید حقیقی باشد، حقیقی باشد بهشت و جهنمی را می طلبد. به نتیجه نسبت به معصیت ها این چنین است که کیفرهایی است. اون وقت عدل در کیفر انشاءالله یه مقدار صحبتش میشه. حالا این حدیثی که اشاره کردم با همین جملات آخر صحبت از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام مناسب این بحثمون هست. دقت بفرمایید، توجه دارم که یه مقدار طبعا صحبت سنگین هست، حالا دیگه امروز هم انشاءالله جمعش میکنیم و از فردا به فضل حق با توجه به این که حرف ها به گونه باشه به فضل الهی که قرآن است و حدیث است و به نتیجه از اهمیت خودش برخوردار هست، یه مقدار سطح صحبت هم لازم بشه. در هر حال در ارتباط با این بحث از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام یکی از احادیث مناسب به عرضتون میرسد، حدیثی است که در جلد 5 کتاب شریف بهار صفحه 316. این حدیث شریف را مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل کردند. فرمودن که انهو اتصل به امیر المؤمنین علیه السلام ان قوما من اصحابه خاضوا فی التعدیل و تجویر، نسخه بدلم تجریح داره، و حضرت رسید که جمعی از اصحاب حضرت تو بحث عدل و ظلم و عدل چیست، ظلم چیست، آیا عدل و ظلمی در کار هست یا عدل تنهاست، تو این بحث، همین بحثی که صحبت شده، در این بحث جمعی از اصحاب امیر المؤمنین علی علیه السلام با یکدیگر وارد این مباحث می شدن، خوض می کردن، فرو می رفتن در این مباحث. اتصل به امیر المؤمنین علیه السلام ان قوما من اصحابه خاضوا فی التعدیل و التجویر فخرج حتی سعد المنبر. اون وقت حضرت که متوجه شدن اینها مشغول این بحث ها هستن، خب خیلی از این بحث ها خطرناکه، بعضی از این بحث ها هست که ائمه فرمودن شما واردش نشین، این کار مشکلیه، کار دشواریه، دریای عمیقیست، وارد این دریا نشین، بیابان تاریکیست، وارد این بیابان نشین. بعضی از مباحث این چنینه. اون وقت گاهی که اصرار می شد خود حضرت جزئی می فرمودن در ارتباط با بعضی از مباحث، اون وقت تذکراتی دادن که تا حدی مطالب روشن بشه. نسبت به این مسئله هم از لحن حدیث برمیاد که بالاخره این بحثا سنگین و جمعی از اصحابش بینم وارد همین بحثای سنگین شدن، حضرت رفتن منبر و در ارتباط با همین بحثا مطلبی رو گفتن. فسعدل حتی سعدل منبر فحمد الله و اثنا علیه. ابتدا طبق همون تربیت دینی و مذهبی حمد خدا، ثنای پروردگار، که انسان در همه کارها شایسته است که با ثنای الهی حمد پروردگار کارشو بکنن، نام خدا رو ببرن، خدا را شکر کنن، ستایش کنن که این دستور و تعلیم خیلی جدی، این نام پروردگار رو بردن، حمد و ثنای الهی کردن به صورت های جدی در مواردی تأکید شده. فحمد الله و اصدا علیه. یک مورد چه براتون عرض کرده باشن، یه وقتی یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که شنیدیم که شما فرمودید اگر کسی آب بخوره به یک نفس اما اسم خدا رو نیاره، اگر کسی آب بخوره به یک نفس، این آب خوردن، آب خوردن حیوانیه، ظرف آب بگیره یه دفعه بخوره. حضرت هم بودن که حالا به تعبیر من از نظر قرائنی که در کار هست، حضرت هم بودن که نقل من آدارم میکنم، نه ما نگفتیم که این آب خوردن حیوانیست، البته برای آب خوردن هم دستور دادن چجور آب خورده بشه، که این هم از معجزه های این دینه که دو بخش مسائل بهداشتی اگر کسی وارد بشه یه مقدار تتبع و دقت و اطلاعات مختلف داشته باشد، در سطح معجزه بسیاری از این دستورات کم به کم داره مشخص بشه. و حالا شب چجور آب بخوره، روز چجور آب بخوره، چقدر اینا نقشش فرق میکنه و دستور برای چجور آب خوردن دادن، اما فرمودن نگفتیم که اگر یک دفعه خورد حیوانیست. بعد فرمودن بگم برات چه آب خوردنی حیوانیه؟ از که بفرمایید، فرمودن اون آب خوردنی کسی آب بخوره خدا رو یاد نکنه، اون حیوانی، یعنی ادب بندگی را رعایت نکرد، ادب عبودیت را در نظر نگرفت. بسم الله الحمدلله یاد خدا. حضرت وقتی شروع کردن صحبت، فحمد الله و اثنا علیه ثم قال، بعد فرمودن ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکونوا علی آداب رفیعه. وقتی خداوند متعال خلق را خلق کرد که به خاطر رحمت خلق کرد، به خاطر این که به اونها لطف کند آفریده، یعنی در جمع این تر لطف است و رحمت است و عنایت از ناحیه حضرت حق به همگان. اون وقت در این مجموعه اونایی که جهنمی میشن، حتی خلود در جهنم پیدا میکنن، اونا به اختیار خودشونه، خودشون بعد انتخاب کردن که اونا باز بحث های خاص خودشو داره که حالا اگر رسیدیم میخواستیم یک گوشه از اون قسمت رو امروز گفته باشیم. در هر حال خلق کرد خلق را و اراده فرمود که این خلق با آداب ارزنده و برنامه های استوار به رشد خودشون برسن. و علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه فعلم انهم لم یکونوا کذلک. خداوند متعال می دانست که این بشر بخواد به اون رشد خودش، تکامل خودش برسد، دارای آداب حسنه باشه، دارای اخلاق حمیده باشه، اونچنان که بعد آثارش را برای ابدیت احساس بکند و در رحمت حق قرار بگیرد، این زمینه مناسبش پیش نمیاد مگر اینکه خداوند متعال به اینا بفهمونه الا ان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. اونچه که خوب است، اونچه به نفعشون هست، اونچه به ضررشون هست، اینها رو بهشون بفهمونه، برای اونها روشن بفرماید. و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی. خداوند متعال بخواد اون چه به نفع بشر است چیست، اون چه به ضرر بشر است چیست، یه مقدار که با عقلش خودش میفهمد بخواد کامل بفهمد، بایستی که خداوند به وسیلهی برساند بو، یه مقدارش با عقل میرسونه، یه مقدار دیگرش به وسیله فرستاداش میرساند که اونا امر بکنن، نهی میکنن، با امرش اون چه به نفعشون، با اون نهیش اون چه به ضررشون به اینها میرسانه. و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی، والامر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد و وعید. امر و نهی بخواد بشود، باز مناسبش اینه که اون چه که امر میکنیم براتون خیلی خیر داره، پاداش خوب داره، اون چه که نهی میکنیم براتون ضرر داره، به نتیجه همراه با وعده و نوید و وعید و تهدید. و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی، والامر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد و الوعید، والوعد لا یکون الا بالترغیب، والوعید لا یکون الا بالترهیب. وعده با نوید مناسبه که همراه باشه و وعید هم با تهدید همراه باشه و اینها هم نمیشوند که انجام بگیرند. والوعید لا یکون الا بالترهیب و ترغیب، لا یکون الا بما تشتهی انفسهم و تلذذ اعینهم، و ترهیب لا یکون الا بضد ذلک. باید نویدها همراه باشه با چیزی که خوششون میاد، تهدیدها همراه باشه با چیزی که ناراحت میشن. پس عبارت حدیث اینجور شد، و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی، والامر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد و الوعید، والوعد لا یکون الا بالترغیب، والوعید لا یکون الا بالترهیب، و ترهیب لا یکون الا بما تشتهی انفسهم و تلذذ اعینهم، و ترغیب لا یکون الا بضد ذلک. پس بنابراین لازمش این میشه که بهشتی باشد دوزخی باشد، تا این حرف ها با کمال تناسب خودش انجام بگیرد. ثم خلقهم فی داره و اراهم تر هم من اللذات، تو همین دنیا هم خدا یک قسمت از خوشی ها را به خلق نشان داد، یک قسمت از گرفتاری ها را هم نشان داد که نمونه باشد برای نعمت های ابدی محض، و نمونه باشد برای گرفتاری های ابدی که در کار خواهد بود. ثم خلقهم فی داره و اراهم طرفا من اللذات لیستدلوا بهی علی ما وراءهم من اللذات الخالصه التي لا یشوبها علم علی وهی الجنه، و اراهم طرفا طرفا من الآلام لیستدلوا بهی علی ما وراءهم من الآلام الخالصه التي لا یشوبها لذه الا وهی النار، فمن اجل ذلک ترون نعیم الدنیا مخلوطا بمنها و سرورها ممزوجا بکدورها و غمومها. من دیگه همینطور با ترجمه حدودا گذاشتم که اگه میخواست اینا رو با تفسیر صحبتش کنم کل وقتی که داشتیم که کم بود ایچی، بازم کم میآوردیم برای روزهای بعد. اجمالش رو براتون عرض کردم برای عزیزانی هم که خب با این احادیث سر و کار دارن، بد نیست که بعد یه دقتی تو این حدیث بشه چقدر در این حدیث جهات مختلف مطلب بیان شده، که اگر با اشارات و دقایق و لطائفی که در این حدیث شریف هست انسان آگاهی پیدا کنه، هر قسمتش بیانگر حقایقی است که پاسخ به بسیاری از شبهات میده. حالا اجمالش این شد که پس بنابراین خداوند متعال این خلق و تآفرید طرح خلقت به این کیفیته، و چون این چنین است اون وقت بهشت و دوزخ و نعمت و گرفتاری عرضمون در بخش آخر از سه بخش مربوط به عدل که گفتیم، حالا یه مقدار باز با همین سنگینی حرف در حدی و عذرخواهی از بعضی از عزیزان که خب برای اونها دیگه چیزی نیست، مسئله روشن است و برای جمعی باید یک کمی توضیح داده باشیم، این سوال پیش میاد با همه این حرفا که خب در ارتباط با پاداش و جزا بسیار خوب حرفی نداریم. انسان یک لا اله الا الله میگه، یک دنیا براش در عالم بعد خیر مقدر میشه، بسیار خوب، خداست و مهربون است و شکور است و معلوم. یک کار خیر انسان اینجا انجام میده، اونجا خداوند براش خیلی عنایت میکنه. آخ آخ بس ها، اون هم در چه سطحی از عظمت حرف نیست. تو بهشت و نعمت های بهشتی اشکالی نیست و معلوم. قیدی هم عجیب اون فصله، یک کمک از خستگی آمده بیرون. بعضی از این نعمت های بهشتی اونچنانه که گفته میشه که یک کاخ که میدن به یک فرد مؤمن، یکی از کاخهاش مثلا این کاخ روی نهریست که از زیرش نهریست در جریان، که عرض این نهر 500 سال راه، بگید 500 سال راه پیاده معمولی، عرضش 500 سال راه، نهر طولش چقدر، یک کاخ روی چنین نهری، یکی از کاخهایی که داده می شود به یک مؤمن اینقدر عظیم، که طبعا این سوال پیش میاد که اینا رو میخواد چیکار بکنه، چی ازش استفاده بکنه و به چه دردش میخوره این چنین کاخهایی با این عظمت. اولا توجه دارید که این انسان اونقدر وضعش عجیبه، ظرفیت خاصش بالاست که تو همین دنیا که میدونه 100 سال دیگه نیست، یا آدم 50 ساله میدونست 50 سال دیگه نیست، هر چی گیرش میاد باز دو بدین چنگ و دو بدون چنگال ای باز بیشتر نی، ظرفیت خاصش خیلی عجیب. کره زمین رو مسلط شده دنبال کره ماه، کره ماه هم به نوعی تسلط برش پیدا میکنه، فکر کره مریخ. خواست این انسان خیلی عجیبه، این که در جهت خواستش هر چی باشه هر مزید و کم شد، اما از نظر استفاده اونجا کیفیت بهره برداری مختلفه. اینجا میدید یه بچه متولدگی میشه، همون گهوارش گاهی من اینجا عرض کردم، همون گهوارش براش بزرگه، یه بچه دیگه هم کنارش جا میشه، این بچه کم کم بزرگ میشه، را که میفته اتاقی که اونجا از اتاق براش کوچیک میشه، پدر یه چرخ براش میخره، منزل براش کوچیکه، کم کم بزرگتر میشه یه ماشین پیدا میکنه، اون شهر براش کوچیکه، آهسته آهسته خیلی جا اینجور هست، یک هواپیما پیدا میکنه دیگه اون کشور براش کوچیکه، به نسبت امکاناتش سعی تصرف برق میکنه، اونجا به سرعت سیر نور انسان حرکت میکنه، اینه که هرچی از اینا باشه گمشون بازم استفاده میکنه. کاخ ها و و و بسیاری از نعمت هایی که گفتن اینها در ارتباط با دانستن اون چی که هست، هرچی گفته بشود باز هم کمتر، که تمام اون چی که مربوط به بهشت هست سماعش کمتر است از عیانش، یعنی هر چی تعریف بشه از بهشت باز کمتر اون چی که هست. خب تو نعمتای بهشتی حرفی نیست، پروردگار را مهربان هستید و شکور هست خداوند متعال، بندش اطاعت کرده، همینطور لطف هم در لطف، کرامت در کرامت، نعمت در نعمت، فراوان فراوان، اونم انواع مختلف جور به جور، هر چی که آدم فکر کن و بعد هر چی بخواد. اما در ارتباط با جهنم، دوزخ و آتش این سوال پیش میاد که خب حالا یک کسی گناه کرده، گناه کرده بعد تو جهنم بسوزه، بعدم آتش ها گفته میشه که چقدر آتش دوزخ عجیب. این مدارک قطعی نسبت به مسئله آتش که دیگه میدونیم در قرآن کریم چقدر کلمه نار هست، آتش چقدر شدت آتش در قرآن کریم گفته شده که وقتی افرادی افتنده میشن در آتش، نزدیک آتش میروند، آتش آتشیست که این آتش شعلور گویی دارد منفجر میشود، تکاد و تمیز و من الغیز، گویی که داره منفجر میشه این آتش، بسیار بسیار پروحشت تاریک، که آقا حضرت سجاد علیه السلام میفرمایند که نورها ظلمت، یعنی آتش معمولا روشنه اما آتش دوزخ تاریک، بعیدها قریب، یعنی معمولا آتش وقتی دور باشه اثری نمیکنه، این آتش نزدیک انسان اثر میگذاره، نزدیک هر جسمی، اون آتش آتشی که دورش هم اثر خودش رو داره، بعیدها قریب، آتش آتشی است که جرقهاش به مانند کوه، به آتش این چنینی. این هم هست. خب حالا یک کسی گناه کرده، اون وقت در این آتش گرفته و بعد جمعی هم مخلدن در آتش. این دیگه از قطعیات قرآن و حدیثه که گروهی اونها که ماندن با پروردگار مخلدن. در ارتباط با اونام که مخلدن همین سوال یه مقدار طبعا شدت پیدا میکنه که حالا این 50 سال 60 سال کمتر بیشتر گناه کرده، حتی با همون انکار خدا و کفر به سر برده، اون وقت چنین عذابهای شدیدی این چجور میشه؟ اینم با عدل خدا که صحبتش بود سازگاره یا خیر؟ مدت جرم کوتاه ولی مدت جریمه بسیار، مدت جرم اندک اما کیفر مربوط به این مدت جرم ابدی، خلود. اینا چی میشه؟ این سوالی است که در ارتباط با کیفر بهش میاد. در این مورد حالا اگر چنانچه امروز هم باز نشد که فرصت خوب ممکنه گذشته باشد و عذیتتون بیشتر از این نکرده باشم، انشاءالله اگر موند یه مقداری فردا اون وقت بازتر خواهد شد، اما سعی میشه که تو همین چند دقیقه انشاءالله مطلب در سطح خودش روشن بشه. در ارتباط با این مسئله، خب سوال که معلوم، اولا باید توجه داشت که این مسئله خلود و آتش و اینها که مال همه نیستش، که خیلی از گناهکارا گناهی که دارن تو دنیا که مریض میشه تصفیه میشه، خیلی از گناهکارا تو همین دنیا یه مقدار فقیر که میشه تصفیه میشه، خیلی از گناهکارا تو دنیا یه مقدار غم و غصه به سراغش میاد تصفیه میشه، یعنی در یه حدیست که همینجا تصفیه میشه، خیلی از معصیتکارا حتی ممکنه غیر مسلمون میشه منتها مستضعف بوده، در حد خودش که مستضعف بوده خلافی کرده، اون وقت باز با بد مردن کار تموم میشه، یعنی در وقت مردن بد میمیره، با رنج و شکنجه از این عالم به عالم بد میرود، با ناراحتی میمیرد، با مردنش تصفیه میشه. خیلی ها بعد از مردن اگه چیزی باقی مونده تو عالم قبر تصفیه میشه، برزخ تصفیه میشه و بالاخره با آتش به اون صورت خیلی ها نمیرسه. خداست مهربونه خیلی ها. اونهایی که آتشی میشوند، به خصوص اونهایی که همیشه در آتش طبق اون مدارک خواهند بود، اینا یک گروه خاصی هم نه همگان. و الا رحمت پروردگار واسه می بخشد فراوانه فراوان، که دیگه اون خودش بحث مستقل خود داره نسبت به جمعی که اون جمع اینها معاندن مسئله خلود آتش، اون شدت ها نسبت به افرادی هستن که فهمیدن حق چیست، با خدا لج کردن، لجاجت کردن. پس در ارتباط با این گروه که دیگه حالا به این صورت به اختصار دارم عرض میکنم، شبهه مطلب در ارتباط با این جمع است. بقیه رو گفتیم که گناه چون بسیار زشت بوده، مخالفت با پروردگار بسیار بسیار قبیح بوده، مستحق شدن، اون وقت به این صورتها کار تسویه میشه. ولی اون جمع کافر لجوج ماندی که فهمیدن حق چی بوده است و لج کرده اند، اونها این چنین عذاب شدید دائمی که براشون هست، اون مرکز اشکال اینجا که جرمشون 50 سال 60 سال تو این عالم بودن و بعد برای همیشه گرفتار باشن، این با عدل خدا چجور سازگاره؟ اینجا بعضی اینجور جواب دادن، گفتن که کیفرها چند جور داریم. یک کیفر قراردادیه، یک کیفر علی و معلولیه و یک کیفر تجسمیه. کیفر قراردادی معنیش اینه، یعنی یه جریانی، شما مالک چیزی هستید، میگید که مثلا در ارتباط با این چیزی که من مالک هستم، شما اگر چنون چه بخوای این رو داشته باشی، در اختیارت باشه، فلان مبلغ باید بدی، قرار داد میذاری، میشه قرار دادی. مثال معمولی که میزنن مثل این قوانین اجتماعی، کسی اگر از سر چهارراه رد شد، قرار میذارن که اگر چراغ قرمز بود این کیفر میشه، میگیم کیفر قرار دادی، قرار میگذاریم که اگر این خلاف و کسی مرتکب شد باید کیفرش کنم. یک کیفر علی و معلولیست، قرار دادی نیست. مثلا سم، زهر، خوردن زهر نتیجهش ناراحتیه، حالا حدودش فرق میکنه، دل درد میشه، ناراحتی براش به سراغ میاد، گاهی میشه تا کشتن هم این اثر میگذاره، زهر از که میکشه، اندازش بگونی بوده که میکشه و طرف با خوردن زهر میمیره. این زهر علت هست برای مردن. این رو بهش میگن که کیفر علی و معلولی. یه وقت هست که اصلا یه کاری وقتی انجام میشه خودش تبدیل میشه به یه کاری دیگه، تبدیل به کاری دیگه میشه. این تجسمی بهش گفته میشه، یعنی این کار تبدیل میشه به شیء دیگه، تجسم پیدا میکنه. پس کیفر کارای خلاف سببش همینطور، حالا ما صحبتمون تو خلافه. کیفر کارای خلاف یعنی اون ناراحتیوی که کسی در ارتباط با کار خلافش میبیند، اگر قراردادی باشه، جای این حرف هست که این چه قرار دادیست که این مدت کمی این چنین بوده است که این جرم مرتکب شده برای همیشه گرفتار باشه، اگه قرار دادی باشه گفتن جای این حرف هست. اما اگر چنون چه خیر علی و معلولی باشه، یعنی این کار علت هست برای این گرفتاری، اون وقت اگر اینجوری باشه دیگه جای سوال نیست. فرضم اینه که این کار رو مثلا این توجه داشته، با همین توجهش علته، مثلا این توجه داشته است، عمدن انجام داده، بهش گفته شده اگه این کار بکنی نتیجهش این میشه، این اختیار داشته، توجه داشته، عالمن آمدن میدانسته که این چنین جریان، در این حالی کار کرده به اختیار خودش، خب این علت هست برای اون گرفتاری، چون علت هست برای اون گرفتاری به اختیار خود چه انجام داده جای حرف نیست دیگه، خودش این کارو کرده دیگه. خودش این چنین عملی رو مرتکب شده. کیفرش و این جریمش و این رنج و ناراحتیش بر اساس اون عمل کرده نادرست، اون عمل کرده نادرست علت برای اون گرفتاری است و میدانسته است، بهش هم گفته شده، اون وقت عمل کرده با اون چه که نتیجهش چه این گرفتاری است، لازمش اینه گرفتار شده. خب اگر علی و معلولی شد بعد گفتن که بله این کارای خلاف علت هست از برای این گرفتاری ها، مثل این مثال زهری که گفتیم، چون کارای خلاف علت هست برای گرفتاری های با آتش گرفتار شدن، با اون گرفتاری ها گرفتار شدن، به نسبت کارها هم شدت و ضعف پیدا می کند، چون علت این کارای خلاف برای اون گرفتاری ها دیگه سوال نداره. مثل یک کسی که زهر را میداند که زهر است و بخورد میمیرد، به اختیار خودش با انتخاب خودش برمیداره و میخوره، بعد هم اگه ناراحت شد گفته بشه که این یک آن زهر خورد، این یک آن زهر رو برداشت و خورد، این بعد بمیره، دو ساعت درد دل بشه، چند ساعت تو بستر بیفته، خوردنش زهر را که یک آن بوده، گرفتاریش که دو ساعت شده، دو ماه شده یا مرده، این با هم تناسب نداره. گفته میشه که ولی این کار علت است برای این کار، خودشم میدانست، دانسته این کار کرده، دیگه مسئله نداره، خودش میدانسته این کار کرده و به نتیجه این چنین است که گرفتارش میشه و گرفتار شده. پس گرفتاری های در ارتباط با این کیفرهایی که گفته شده نسبت به معصیت ها و آلودگی ها و نسبت به کفر و نسبت به نفاق و نسبت به همه نادرستی ها، اون چه که در ارتباط با کارهای ناصحیح از کیفرهای سخت و در درجات مختلف و شدت و ضعف افراد میبینن به این نحوه ایست که گفتیم، یعنی رابطه کاراشون با نتیجهش رابطه علی و معلولی است، یعنی رابطه زهر است و مردن، رابطه زهر است و مسمومیت، رابطه زهر است و ناراحت شدن. و به نتیجه وقتی کسی با توجه عالمان آمدن با اختیار خودش این کاری میکنه، بهش هم گفته شده وقتی این کاری میکنه دیگه جا نداره بگیم چرا اینجور شد، خودش کرده این کار رو، معصیت ها و کفر ها و نفاق ها و نادرستی ها از این قبیله، یعنی علت است از برای اون گرفتاری ها، چون علت است برای اون گرفتاری ها، اون وقت افرادی که به اختیار خودشون با دانستن خودشون با توجه خودشون به عمد به اختیار چنین خلاف هایی را مرتکب شدن، نتیجهش همون گرفتاری هاست دیگه، جای سوال نداره که چرا این 6 سال معصیت کرده، 60 سال معصیت کرده، 70 سال معصیت کرده، گرفتاریش زیاد باشه سوالی نداره، چرا مثل همون زهره میشه که یک دقیقه زهر رو خورده ولی گرفتاریش گرفتاری مداومی گاهی هست، گرفتاری بسیاری خواهد بود. جمعی اینجور پاسخ دادن، جمعی هم به اون قسم سوم. قسم سوم این که نه، از اینم قوی تره، اصلا تجسم میشه، یعنی تبدیل شیعی به شیعیست، این کار خلافی که میکنه یا این اعتقاد خلافی که داره، این کفری که میورزد با توجه به این که میفهمد دارد چیکار میکنه و خلافه، این نفاقی که میورزد، این گناهی که مرتکب میشود، خود این گناه تبدیل میشه به اون گرفتاری ها، تبدیل میشه به اون ناراحتی ها. بنابراین با سوال نداره، چرا؟ چون عالم هست، عامل هست، مختار هست، بهش گفته شده، توجه داره و خودش به اختیار خودش این خلاف ها رو مرتکب میشه، لازمه این خلاف ها هم با تعبیر قبلی که مقداری نسبت به بعدی ضعیف‌تر است، علی و معلولی است، و در ارتباط با این فرض سومی که بعضی این فرض رو گفتن تجسمی است و به نتیجه گرچه اینجا مدت کمی خلاف کرده باشه ولی برای همیشه هم گرفتار باشه، لازمه کار اختیاری خودشه. مثال ساده ای که تو این زمینه عرض کنم دیگه از این قسمت بگذرم، اما پاسخ حقیقی مهمتر از همه اینا رو نگفتم هنوز، دیگه امروزی که قاطعا بهش میرسیم علالله این رو هم فردا میگذاریم که گفته باشیم، اون حرفی که از اینا اتم است به فضل پروردگار گفته خواهد شد. اینا حرفایی است که معمولا بزرگانی گفتن، شخصیت های علمی گفتن، جای خودش هم به نسبت هایی جای خودش داره. اون وقت مثال سادش اینه که حالا یک کسی در مسیری داره حرکت میکنه، رسیده در دراهی، یه تابلو جلو بشه درست نمشته و روشن، دست به راست که حرکت کنی یه مقدار اولش ناراحتی داری، مسیر آسفالت نیست، کمی هم به بی‌آبی برخورد میکنی، اما همچه که این دو متر رو گذروندی بعد کم به کم در مسیر خوبی قرار میگیری، یه مقدار هم که حرکت ادامه پیدا کرد به باقستانی وارد میشوی که هرچه تعریف کنی کنی هرچه فکر کنی بیشتر از آن خوبه. نوشته که دست راست دین، دست چم حرکت کنی یه مقدار اولش راه هم به نظرت خوبه، یه کمی هم درخت و سبزه و چیزی که خوشت بیاد کنارش هست، اما وقتی 2 کیلومتر این راه رو رفتی حرکت کردی بعد میفتی توی یک دره‌ای که درندگان و حیوانات خطرناک و گزندگان و گرفتاری های زیاد و تشنگی گرسنگی همه این بدبختی ها اونجا هست، این دوتا مسیره، اختیارم با خود جناب عالیست که به اینجا رسیدی، خوب خوب بدون روشن روشن بدان که مطلب از این قراره و آدم رسید و فهمیدم که همینطوره، یعنی فهمیدم که مطلب همینه، اینو یافت که راست نمیشته دروغ نیست، اینم فهمید. حالا اگر چنون چه کسی به اینجا رسید و خودش دست چپ رو انتخاب کرد، یه 2 کیلومتر حرکت کرد تو باغ و سبزه و درخت و چنین و چنان و آب جاری و خوندن بلبل‌ها، و اما 2 کیلومتر کرد افتاد تو اون دره، بعد ما 2 کیلومتر این راه را آمدیم بعد برای همیشه تو این دره گرفتار باشیم، اونجا نوشته شده بود که خودت انتخاب با خودت هست، چون خودش انتخاب کرده اون وقت اگر چنون چه گفته بشود که چرا اینجور گرفتار شدم، چراش خودت انتخاب کردی، خودت خواستی، در ارتباط با کار خودته، پس ظلمی به کسی نشده، خود انتخاب کردی. فرض اینه که این فرد مختار هست، اگه اختیار نباشه همه حرف ما زیادیه، همش بی خوده. فرض اینه که اختیار هست، فهم و درکم هست، هم اختیار هست هم فهم و درک و علم هست، و به نتیجه وقتی اینجور شد دیگه مشکلی در کار نخواهد بود، کار خودشه. سوال از این که چرا من در مدت کمی چنین بودم برای مدت بسیاری گرفتار بشم، اون وقت با توجه به این که خاصیت عمل زشت و نتیجهش به صورت علی و معلولی و یا به صورت تجسمی این است، جایی برای سوال باقی نمیمونه. این قلتی اینجا داره که عرض نمی کنم، فردا رو حتما اونه که امروز بودن انشاءالله تشریف بیان که حرف آخر رو تو این قسمت فردا به عرضتون رسونده باشیم و بعد دیگه بریم انشاءالله توی مسائل اجتماعی این دین که چقدر اونجا میشه گفتنگیز است که این آین از چه جامعیتی اهمیتی برخوردار هست که در هر موردی بی‌نظیره. یک سخن کوتاهشون در وظایف مربوط به خانه‌داری. ببینید 10 تا کتابی که تو این زمینه نوشته شده باشه اگر از این مکتب نگرفته باشن، افراد از مغز خودشون گفته باشن، با یک خطی که از حضرت صادق علیه السلام رسیده هیچ قابل نسبت نیست. یک سطح در ارتباط با کیفیت زندگی که انسان حیات طیبه پیدا کنه، از چه کنم راحت بشه، فکرش مغشوش نشه، ذهنش همیشه درگیر اون چه رنجش به درد نباشه، راحت بشه، یک سطر کوتاه کار چندین کتاب در این رشته رو میکنه که دیگه حالا انشالله اینا روزه بعد به فضل حق صحبتش خواهد شد. پس تا اینجا به اینجا رسیدیم که در ارتباط با کیفر هم عدل الهی به جای خودش محفوظه و مسئله ای نخواهد داشت، به اضافه اون چی که انشاءالله فردا در تتمه این بحث بردتون میرسد که انشاءالله به عنایت الهی روشنتر بشود مطلب. حالا دیگه امروز عرض میکنیم که ضمن صحبت گفتیم که تا اونجا جز اونایی که معاندند و تصمیم جدیشون برای همیشه بر این شده، حالا چطور میشه که اینجور بشه؟ اونم حرف آخریست که ولو ردو لعادو لمانهو ان، که این خودش یک پایه صحبت از نسبت به اونچه که فردا انشاءالله برزتون خواهد رسید. اون وقت تا اونجا شه خداوند متعال عفت و بخششش همینطور ریزش داره. ای بندگان، از چه گناهی خلافی به محض این که جدی تصمیم گرفتن گفتن خدا عفتون، نفهمیدین اون چنون لطف میکنه که مفقود کننده است. فرشته ها یه وقتی دلشون سوخت که پروردگار این بندگان تو، این انسان ها، نفس امارشون هست، از اون طرف شیطان هم که در جریان کار فرامون هست و اینا رو اغوا میکنه، اینا چه بکنن؟ دلشون سوخت بوده نه؟ این تعبیر منه، به خدا عرض کردم. اون وقت باز تعبیر من و نقل معناست که از اون طرف پاسخ به فرشته ها این که ما اولا عقل بهشون دادیم، با عقلشون خیلی میتونن جمع و جور کنن کار، بعدم اونقدر مهربونیم که همین بنده گناهکار به محض این که سرشو به سجده میگذاره خدا نفهمیدم استغفرالله تموم کن میبرش، به محض این که دستشو بلند میکنه راست میگه که پروردگارا عفو کن، عفو میکنه میبرش، معطلشم نمیکنه، معطلشم آوی عفو پروردگار عجیب. اون چنان ریزش دارد رحمت پروردگار که هر که به صداقت هر چه کرده، هر چند گناه عظیم، هر چه کیفیت گناه عظیم و هر چه کمیت و مقدار گناه عظیم، او غفار است گرچه مقدار گناه بسیار، او غفور است گرچه کیفیت گناه بسیار، او آنچنان است که بهت‌انگیز است لطف و عنایت پروردگار. شاید همین تازگی عرض کردم که تو سوره مائده بودیدن آیه 35 اینا باشه، مضمون آیه رو میخونم، اینه که قرآن میفرماید که اونایی که با خدا و پیغمبر جنگیدن، محاربه کردن با خدا و پیغمبر، و اونایی که آدم کشتن و اونهایی که فساد رو زمین درست کردن، اینا کیفرشون اینه که همینجا اینها گرفته میشن، کشته میشن، به دار آویخته میشن، بعضیا دست و پاشون چپ و راست قطع میشه، بعضیاشون نفی بلد میشن، تبعید میشن به نسبت خلافه‌ای که دارن، این کیفر کاری خلافشونه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، این آیه شریفه، تازه اینا گرفتاری دنیاشونه، در آخرت براشون عذابیست عظیم و علیم، در آخرت هم عذابشون بیشتر. خب چی شد؟ رحمت چی شد؟ تا پشت سر این آیه سریع میفهمد الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، همینی که با خدا جنگیده، با پیغمبر جنگیده، عجیب فساد کرده، هزار جور فساد کرده، اما راستی آمده گفته خدا نفهمیدم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، قبل از اون که حاکم اسلامی برش مسلط بشه و قدرت برش پیدا کنه و بخواد به خاطر زور بگه استغفر الله، نه خودش متنبه شد و گفت خدا ببخش که نفهمیدم، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. گاهی که نقل کردم این جمله رو گفتم جمله بعدی مثل این که جواب از سواله که یک کسی میگوید خدا اینقدر مهربونه، این با خدا جنگیده، با پیغمبر جنگیده، چنین کرده، چنان کرده، جدی گفت خدا نفهمیدم. حالا اون احکام خاص فقهی شو خودش محفوظه از نظر اموال و نفوس که دیگه حالا بخش خودش داره، اما خدا میبخشه، یعنی بعد گرفتار نیست، بعد دیگه ناراحتی، اینقدر خدا میبخشه پشت درش داره که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. علی بله بدونید خداست مهربانه، و هی وسائل هم خدا جور کرده برای اینکه این بندگانش هی بیان به طرف او، هی لطف کنه، کریم است، سخی است، عفو است، غفور است، غفار است. با توجه به این جهت دیگه عزیزان، مخصوصا که دیگه ماه رمضان و ما در این شرایطی که هستیم و وقتی این جامعه هم که هستیم باز در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام و همه زمین هایی که هست اینا قد بدونیم، اصلا زیر رو کنیم کار را با استغفار جدی و پاک پاکیزه که شدیم، بعد زمینه از بره تکاملا پیش میاد، بعد دیگه خدا عنایت ها میکنه، چیز آدم میفهمه، بهش عنایت های میشه که دیگه تا وقتی نیاد تو کار دیگه نمیفهمه. اون وقت که استغفار کرد، پاک و پاکیزه شد، ادامه داد این پاک و پاکیزگی را، بعد دیگه عنایات پروردگار برش بسیار بسیار خیلی عشق میفرمایید که طول دادم و یک کلمه کوتاه رو عرض کنم، زمینه بشه برای خود مطلبی که گفتم. یادم نمیرود که من یه وقتی شاید حدود بله نزدیک شاید 40 سال قبل بود که قوچان میرفتم من با یه فاطمیه بود و تو اتاقا بود مجلس میرفتم اونجا، اون وقت من این هدن للمتقینه که اول سوره بقره هست یادم یه دیر مطرح کرده بودن که قرآن هدایت هست برای متقین، این اشکال رو مطرح کرده بودم که متقین که اینا هدایت شدن دیگه، باز چطور قرآن میفرماید هدایت هست برای متقین؟ این جوابه مختلفی داره. من اون وقت یکم حرفای روز مثلا زمین ندار بود، اینجوری یادم میاد جواب دادم که جوابه دیگه هم داره، این که گفتم متقی به معنی لغوی شد و یعنی خیشتندار از خلاف، یک کسی این حالت رو داشته باشه که خیشتندار از خلاف باشه، وقتی به قرآن برخورد کنه به راه میاد. هدن للمتقین کسی که حالتش اینه که بخواد حق‌جو باشه، وقتی به قرآن برخورد کنه خوب میشه، میاد به راه. پس متقی معنی لغوی و بعدن هم میشه نتیجهش میشه یؤمنون بالغیب، یقیمون السلام، ما رزقناهم، و اینا نتایج بعدیشه. اینو من گفتم به این صورت و نه مطلب به این صورت تموم شد. بعد آمدم خانه اون بزرگواری که اون وقت قوچان بودن و عالم اون شهر بودن و منم اتفاقا همونجا وارد شده بودم، خانهشون بودم، ایشان تو جلسه نبودن، پاشم درد میکرد خانه بودم. من وقتی وارد شدم بعد دیگه سر زبده که همونجا من قضا میخوردم، شب بعد آمدم بعد از مجلس همینطور که نشستیم و یکم صحبت شروع شد، خدا رحمت کرده گاهی که از این کارا میکرد، یعنی از این حرفای خاص میزد که معلوم بود حسابیه، گاهی این آسینش رو میزدن بالا تکون میدادن، این آسینش رو یک تکون دادن، گفتن این هدن المتقین آدم اون قد زور بزن و اونجور معناش کنه، تقوا و معنی لغویست و بعد چنین میشود و بعد چنان میشود، خیلی لزومی نداره، یه حالا حرفی نیست، بدی نیست، ولی چیزی دیگه هم هست و اون اینه که هدایت درجاتی داره، تازه اگر جمعی متقی شدن تازه اول کاره که میاد تو دایره‌ای که تو اون دایره بعد کم کم بفهمه چه خبره. بودن للمتقین اینجور معناست بریم چطوره؟ گفتم آقا خیلی خوب آجا، بسیار خوب هم دو بوده. حالا اینجوریست که وقتی آدم استغفار کرد و پاک و پاکیزه شد و خدا هم عنایت کرد و اجابت فرمود و حق و ناسی هم که ما نمیتونیم که خیلی گرفتاری زیاده، اگه میتونیم که توبه جدی دیگه، بعد اونام که نمیتونیم خدا تقبل میکنه خودش به لطفش به کرمش. وقتی اینو بندهش جدی گفت خدا یا غلط کردم نفهمیدم، یه چیزها رو نمیتونه جبران کنه، حق و ناسی به گردنش هست که از دستش خارج، اصلا نمیتونه که جمع جورش کنه. خداست بنده ما آمدی همه جو جور بکنه، اونقدر به اون بندم ببخشم که از تو راضی بشه، راضی اونقدر بهش لطف کنم که کاملا از تو بگذره. بلد خدا چطور بگذره، خدا از جور میکنه. اون وقت این استغفار رو که جدی گرفتیم و انشالله آمدیم هرچه بهتر تو این زمینه، بعد دیگه دقیق باشیم که خلاف نباشه با زنمون، با بچه‌مون، با پدرمون، با مادرمون، در کسبمون، در کارمون، در همه شون زندگیمون. اولین چیزی که در نظر میگیریم این باشه، محور این باشه که خدا تو این کار من راضی است یا نه. اگر راضی است که بسیار خوب، اگر نه ولش کن. خدایا استغفار جدی که بعدش همچنین التافی عنایت به همون بکنی، به هممون و به همه بندگانت مرحمت بفرما. استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله و اسأل التوبه، أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. آهی وقتی به خدا عرض کنیم خدا نفهمیدم، نادونی کردم، خودت میدانی که با تو سر لج نداشتم، اگه چشمم خلاف کرد نمیخواستم بگم میخوام با خدا لج کنم، اگه گوشم خلاف کرد نمیخواستم بگم با خدای خودم دعوا کنم لج کنم، اگه دستم خلاف کرد نمیخواستم بگم خدا رو میخوام باش لج کنم، نه، هوای من غلبه کرد، هوس من غلبه کرد، هر خلافی که کردم خودت میدونی لج با تو نداشتم خدایا، اما نفهمی ها غفلت ها نادونی ها بوده، اینه که از صمیم دلم عرض میکنم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، طاقت بعد مردنم نداریم، طاقت درد نداریم، طاقت عذاب قبر نداریم، طاقت گرفتاری های عالم بد و عوالم بد نداریم، همین الان از تو درخواست داریم، عرض میکنیم یا کریم الان کنیم که دیگه خیلی امروز مطمئن بشیم. کاریست که هر روز میکنید توجه داشته باشید که زمینه لطف خدا چقدره. میدونید شده که وساطت خیلی کار صورت داده. یه وقتی یه کسی اینجور میگفت، من از این آقای یاد گرفتم، میگفت که شده که یه بچهش خیلی شرارت کرده، خیلی اذیت کرده، پدر و مادر رو شرارت کرده، بیرونش کردن، آمده بیرون، یکم این طرف اون طرف، دیده هیچ راه نداره، باید برگرده خانه خودشون، خوب همونجاست، راحتیش همونجاست، دیگه پشیمان از بدیاشو برگشته، میاد در میزنه در خانه خودشون. همی مادر مهربان، پدر مهربان، میبینن این بچه شرور که آمده، در رو باز نمی کنن براش، تو خیلی شروری، خیلی رزالت کردی، گریه می کنه، بازم در رو باز نمی کنن. یه کسی رد میشه، یه بزرگی رد میشه، میبینه این بچه داره گریه می کنه، او میاد جلو، میبینه این بچه داره گریه میکنه و درم براش باز نمیکنن، او در میزنه، او همچه که در زد تا در میزنه معلوم میشه در زدن بزرگی، در رو باز میکنن، چی میگید آقا؟ میگه این بچه تونه امروز به من ببخشی، به من هم بشگونی. اون وقت دیگه هرچه باشه در رو باز میکنن، ما به این آقا تو رو بخشیدیم، بخشیدیم. حالا ما امروز میگیم یا ابا عبدالله، یا سید الشهدا، اگه شما عنایت کنید، گیب خدا اینا دوستان ما رنجی هستن، یاد مصائب من رنجشون میدن، وقتا که خدا هرچه از ما بدی دیده و مستحقیم که ردمون کنه، به عنایت و وساطت آقای ما مزنگار ساده میشه، راحت میشه، اون وقت آقام اتفاقا این کارو میکنن. مواردی حالا درخواست که بکنیم جای خودش محفوظ، از اون مواردی که بی درخواست این کارو خودشون میکنن کی هست؟ اون اینه، حدیث مفصل یک گوشش رو عرض میکنم، وقتی که انسانی داره گریه میکنه برای امام حسین، یا زیارت میکنه حضرتش را، حدیث داره آقا امام حسین براش استغفار میکنه، عجیب اینه که به پدر بزرگوارشون عرض میکنن بابا شما برای این استغفار و باز خیلی دیگه جای امیده، مادرم فاطمه